تهران امروز داریم گاهی مواقع هم افزایش باد و احتمال گرد و خاک هم وجود داره.
بله خیلی متشکرم از شما خانم رفیعی.
سلامت باشین. همگی رو خداوندگار می‌سپارم. خدا نگهدار شما. خداحافظ.
خداحافظ.
و در پایان این بخش خبری به آگاهی شما می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:28 است. متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بعضی روش های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. مثلا روشن کردن ماشین لباسشویی در حالی که مخزنش هنوز فضای زیادی برای لباسهای چرک داره هدر دادن آبه. موقع استفاده از ماشین لباسشویی تا جایی که مخزن و ظرفیت لباسشویی اجازه میده اونو پر از لباس کنه. اینجوری بین 3000 تا 7500 لیتر در سال توی مصرف آب خانواده صرفه‌جویی میشه. ساده مثل آب خوردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام به شما مردم عزیز، شنوندگان خوب شبکه رادیویی معارف. انشالله که بعد از ظهرتون به خیر باشه. جمعه است 10 مرداد ماه و انشالله توی این گرمای هوا کانون خانوادتون گرم گرم باشه. توی مصرف برق و آب هم هر کسی هر چقدر میتونه سعی بکنه صرف جویی بکنه تا انشالله این وضعیت رو بتونیم پشت سر بذاریم. خب با مجموعی از برنامه ها تا ساعت 22:10 شب با شما هستیم. اولین اونها راهبرد هست، بحث گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی. ساعت 15:15 هم بفرمایید سلامتی پخش میشه و ساعت 16 پرسمان تاریخی رو به مدت 45 دقیقه خواهید شنید. دعوت میکنم همراه بشید 40 دقیقه با برنامه راهبرد. بحث راهبرد مدیریتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در واقع موضوع این برنامه هست و روزهای گذشته هم خب در 40th شهادت شهدای دفاع مقدس 12 روزه در واقع دیدیم که جمعی از خانواده شهدا و مردم دیدار داشتن با رهبر معظم انقلاب اسلامی و ایشون هم فرمودند که انقلاب اسلامی ما بر 2 پایه استوار شده، 2 پایه محکم، دین و دانش، و دشمنان ما میخوان این دوتا رو بگیرن، دین مردم رو، دانش مردم رو. مدام شبهه پخش میکنن، شبهه درست میکنن علیه کربلا، علیه امام حسین، علیه اعتقاداتمون، علیه روحانیت، علیه انقلاب اسلامی توی فضای مجازی پخش میکنن. خدا رو شکر میگن عدو سبب خیر شود گر خدا خواهد. با این فضای مجازی دست خودشون هم رو شد. معلوم بود این آرمان شهری که توی اروپا و امریکا دارن وعدش رو میدن، یک شهر پوچ و خیالی بیش نیست که روز به روزم داره وضعیتش دیده میشه. نمونهش هم فاجعه‌ای که در غزه داره اتفاق میفته. شما دم از حقوق بشر میزنید در غزه، روزانه چندین نفر بر اثر گرسنگی دارن میمیرند، شهید میشن کودکان بیگناه، و شما دم از انسانیت میزنید، اوف بر شما. و واقعا امروز همون روزیه که ما باید این شعار امام حسین رو بگیم، ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اسنتین بین سلت و زله و هیهات من نزله. هیهات که ما زیر بار زور و ظلم و فساد و حرف نادرست و شیطانی شما بریم، و انشالله این مسیر رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. ساعت 14:35 دقیقه است. دعوت میکنم به مدت 40 دقیقه با برنامه راهبرد همراه بشید.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با عزمی و سوار سوی قله های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیز و گرامی، به شما خوبان سلام میگم و آرزوی سعادت و بهروزی براتون دارم. برنامه راهبرد رو از رسانه دینی رادیو معارف میشنوید. مباحث این برنامه اختصاص داره به تبیین راهبردهای مدیریتی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مجتبی الله العالی. تا کنون در این مجموعه از مباحث بسیار خوب کارشناس برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین مهدی راسخی بهرمند شدیم و در این مجال هم توفیق داریم خدمت این بزرگوار هستیم. استاد، خدمت جناب علی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان بزرگوار رادیو فطرت و فضیلت رادیو معارف و تمامی بزرگوارانی که به سرعت هفتگی برنامه وزین راهبرد رو دنبال میکنن.
خیلی ممنون از حضور حضرت عالی. جناب آقای دکتر راسخی، دبیر محترم گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله هستند، همچنین قائم مقام گروه بین الملل جامعه المصطفی، نویسنده و پژوهشگر در موضوع انقلاب اسلامی و اندیشه امامین انقلاب. چند برنامه‌ای که با این بزرگوار در خصوص راهبرد مدیریتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای در قبال رژیم غاصب صهیونیستی بحث و گفتگو می‌کنیم، در این فرصت هم این بحث مهم رو دنبال خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
یک نکته قابل توجه این است که اگرچه دولت غاصب در سال 1948 تأسیس شد، ولی مقدمات دستندازی به این نقطه حساس از منطقه اسلامی سالها پیش از آن آغاز شده بود. این سالها مقارن است با دخالت فعال غرب در کشورهای اسلامی برای حاکم کردن سکولاریسم و ناسیونالیسم افراطی و کور و به قدرت رسوندن دولت‌های مستبد و شیفته یا دست نشانده غرب. مطالعه حوادث اون سالها در ایران و ترکیه و کشورهای عربی غرب آسیا تا شمال آفریقا این حقیقت تلخ را آشکار می‌کند که ضعف و تفرقه در امت اسلامی زمینه‌ساز فاجعه غصب فلسطین شد و این ضربه از سوی جهان استکبار بر امت اسلامی وارد آمد.
خب جناب استاد راسخی، فرمودید جمهوری اسلامی ایران در قبال نظریات متفاوتی که در مقابل کشور قاسب صهیونیستی اسرائیل در پیش گرفتن، بعضیا کاملا حمایت کردن از این کشور مانند مصر و اردن، بعضیا یک مواجهه بینابینی داشتن مانند قطر و ترکیه، جمهوری اسلامی ایران اومد نفی مشروعیت و نفی کامل این رژیم رو در پی گرفت. جملات صریح حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره رو همه مخاطبان برنامه باش آشنا هستن و این راه برد الحمدلله به گونه پیش رفت که یک اتفاق خوبی در بین امت اسلامی بر محور محو رژیم صهیونیستی شکل گرفت و دستاوردهای این نوع نگاه و این راه برده مشخص رو حضرت عالی طی برنامه‌های گذشته توضیح دادید و مباحث خوبی در این زمینه ارائه شد. رسیدیم به موضوع موازنه قدرت که فرمودید که کاملا در این سالهای اخیر با این راهبرد تغییر موازنه صورت گرفته و بالعیان داریم ما مصادیقش رو در میدان مشاهده می‌کنیم. این بحث پردامنه قطعا مصادیق فراوان دیگه‌ای داره که در این برنامه هم می‌خوایم دنبال کنیم و مباحث خوب حضرت عالی رو در این باره بشنویم.
همانطوری که قبلا عرض شد خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار، این که ما بعد از یک معاهده‌ای که در عرصه بین الملل به معاهده وستفالیا شناخته میشه در 1648 مسئله به نام نیشن استیت یا دولت ملت شکل میگیره و اساس کشورها میشود دولت محوری و این مسئله 300-400 سال ادامه پیدا میکنه تا الان که یک چارچوبی به نام دولت ملت شکل میگیره. با وقوع انقلاب اسلامی در 1979 یا 1357 جمهوری اسلامی به این نتیجه میرسه چینش دولت‌ها در منطقه به گونه ای اتفاق افتاده که از دل اینها مقاومت در نمیاد و همه کشورهای اسلامی یا اکثریت اینها در غرب آسیا واقع شدن به سمت پروژه سازش دارن در پیش میرن. بزرگترین کاری که حضرت امام و مقام معظم رهبری باید انجام میداد این بود که اعتماد به نفس بدن به رزمندگان و مجاهدین و اونهایی که اعتقاد به مقاومت دارن و پروژه سازش با رژیم صهیونیستی رو زمین بزنن، یعنی قرار دادن الگوی مقاومت به جای الگوی سازش. تغییر موازنه قدرت وقتی اتفاق میفته که اول ذهنی اتفاق بیفته، یعنی به شکل جدی روی افکار عمومی فلسطینیان و جنبش های جهادی و مجاهدینی که در فلسطین بودن کار کردن که اینها رو به این نتیجه برسونن که آقا شما اصلا نمیتونید مقاومت کنید. بعدها دیدن نه، این نمیتونید، یه اتفاقهایی داره میفته، به این نتیجه رسوندن که لازم نیست اصلا مقاومت کنید. شما خب از مقاومت هدفتون چیه؟ هر هدفی دارید ما براتون محقق میکنیم. یعنی این دستکش مخملی و دست چدنی در تغییر این رویه اتفاق افتاد که اینجا مسئله به شدت مهمیست. در ادامه یه نکته ای که خیلی مهمه اگه شما بخواید موازنه قدرت رو به هم بزنید، لازمش این هست که دوتا مسئله رو با هم حل بکنید: یک، توان اصابت، دو، اراده اصابت. این دوتا مسئله باعث تغییر موازنه قدرت در منطقه میشه که در ادامه توضیح خواهم داد.
خیلی ممنون از توضیحات ابتدایی حضرت عالی. پس اگر ما روی راهبرد مدیریتی رهبر معظم انقلاب در قبال رژیم صهیونیستی تاکید داریم که این روی نفی کامل رژیم صهیونیستی داره کار به پیش میره، چه دستاورد این راهبرد داشته، قطعا باید مباحث نظریش، اون اتفاقاتی که در اندیشه و فکر صورت میگیره رو بهش توجه داشته باشیم و دستاوردهای اون رو در میدان، که قطعا جناب استاد راسخی در این خصوص نکات خوبی رو برای مخاطبان برنامه راهبرد بیان خواهند کرد. با این برنامه باشید، همچنان مباحث برنامه رو از زبان استاد راسخی بشنوید.
امروز این من عرض میکنم، امروز جبهه مقاومت در منسجمترین وضعیت در 40 سال گذشته است. در منطقه و در مراکزی حتی فراتر از منطقه. این یک واقعیته. نقطه مقابل قدرت استکباری است، قدرت استکباری آمریکا، قدرت فتنه انگیزی و خباثت رژیم صهیونیستی. اینا از 40 سال پیش به این طرف به مراتب تنزل کردند و پایین رفتند. ما این رو در محاسبات خودمون باید لحاظ کنیم. اینی که در وضع سیاسی آمریکا یا در وضع اجتماعی و اقتصادی آمریکا چه اتفاقاتی افتاده و داره میفته، این باید در محاسبات ما وارد بشود. بعضی از خود آمریکایی ها این رو باز مجدداً گفتن، بعضی ها میگن افول موریانوار، اینو نویسنده آمریکایی میگه در مورد افول اقتدار آمریکایی، میگه افول موریانوار، یعنی مثل موریانه از درون داره پوک میشه. خود نهادهای درون آمریکا اینو میگن. هم در عرصه اقتصادی اینجوره، هم در عرصه اجتماعی اینجوره، هم در عرصه سیاسی اینجوره. آمارهای واضحی وجود داره در مورد وضع اقتدار اقتصادی آمریکا، تأثیر آمریکا در اقتصاد جهانی. در طول این دهه‌های گوناگون، چندین دهه، به شکل عجیبی سقوط کرده که حالا آماراش هست، یادداشت هم من دارم، متعالی جزئیات یادداشت‌ها رو لزومی نداره که عرض بکنم. در بخش سیاسی هم آمریکا افول کرده، در بخش سیاسی هم اقتدار آمریکا افول کرده.
خیلی ممنون از همراهی شما عزیزان با برنامه راهبرد و مباحث خوبی که از زبان کارشناس این برنامه جناب استاد راسخی میشنویم و قطعا استفاده خواهیم کرد. سخنان رهبر معظم انقلاب رو که در تاریخ 14 خرداد ماه 1398 ایراد شده بود شنیدیم. البته بخشی از این سخنان حکیمان ورزشمند رو که کاملا مرتبط با مباحث برنامه هست و استفاده میکنیم از توضیحات جناب استاد راسخی در این باره. بفرمایید.
ببین، تشکیل جبهه‌ای به نام جبهه مقاومت یا محور مقاومت نیازمند این دوتا اتفاق بود. ما بتوانیم جنبش‌هایی داشته باشیم که اینها برن به سمت این که اولا اراده اصابت داشته باشن، ثانیا توان اصابت. من این دوتا مسئله رو توضیح بدم. ببینید، بسیاری از کشورها سلاح‌هایی دارند اما اراده اصابت ندارند. اراده اصابت ندارند، دلایلش هم مختلفه دیگه. گاهی پروژه تطمیع، گاهی پروژه تهدید. خود اینها باعث میشه که بترسن، دست به اقدام نزنن. شما پروژه لیبی رو ببینید. ما با یک کشور هسته‌ای به نام لیبی طرف بودیم. مقاومت لیبی رو در هم شکستم. و جالبش اینه که لیبی یکی از همون کشورهایی بود که کنار سوریه از ما حمایت کرد، موشک داد به ما در جنگ و ما موشک‌هایی که از لیبی گرفتیم بسیاری از اینها رو مهندسی معکوس کردیم که بتونیم توان و طراحی ساخت موشک‌ها رو در عرصه میدانی داشته باشیم. همین لیبی هسته‌ای رو میان با مذاکره در هم میشکنن. اون اراده رو میخوام عرض بکنم، لیبی که هسته بود و ازش میترسیدن، این اراده اصابت وقتی کم کم به صورت نرم استحاله میشه، از درون پوچ میشه و از بین میره، این طبیعتا باعث میشه که اگر حتی توان مقاومت دارن، این توان شکل نگیره. یا من یه مثال دیگه بزنم. ما در قضیه سوریه اتفاقات عجیب غریبی افتاد. خیلی باید مسائل سوریه رو به نظرم بازخوانی کنیم ببینیم تو سوریه چه اتفاق افتاد. چی میشه که یه دفعه یک کشوری که نزدیک 181 هزار کیلومتر مربع است در عرض 12-13 روز فرو میریزه؟ اراده خود حاکمیت هم بر بقای برای فرو میریزه. و یه دفعه چی میشه که یه شهری مثل خرمشهر که بدون سلاحه، بدون دفاعه، هیچی نداره، دستش خالیه، 8 لشکر زرهی وارد خرمشهر میشن و 35 روز خرمشهر مقاومت میکنه. و جالبش اینه که مثلا ما در غزه سوریه شاهد این بودیم که کل حلب که اندازه استان قم هست و قلب اقتصادی کشور سوریه است، با 300 نفر فرو ریخت. 300 نفر چه قدرتی دارن که یک استان به اندازه قم فرو بریزه با 300 نفر؟
بله.
ما شما شاهد این بودید که مثلا تو همین قم قبل از اینکه نیروهای انتظامی وارد بشه در فتنه 1401 300-400 نفر فتنه‌گری که در عرصه میدانی بودن نتونستن از یک محله به محله دوم برن. ولی در قضیه سوریه در حلب اتفاق میفته. چرا؟ چون اراده مقاومت نیست. وقتی اراده نباشه شما بهترین سلاح ها رو داشته باشید، مدرن ترین تجهیزات رو در جهان داشته باشید، هیچ کدومش منجر به مقاومت نمیشه. یا من یک مثال دیگه بزنم، این بحث اراده به شکل جدی حتی گاهی مهمتر از توان اصابت هست، اراده اصابت. در 2003 چه شد؟ لشکر مقتدر منطقه‌ای عربی صدام که همه ازش میترسیدن، کشورهای خلیج فارس همه از صدام میترسیدن، ظرف 2 روز فرو ریخت. چی میشه؟ مگر کل بودجه رو صدام صرف این لشکر بزرگ و تجهیزات نظامی نکرده بود؟ من یه مثالی بزنم. من چند وقت پیش مهمان یکی از اساتید دانشگاه کربلا بودم، میگفت در دوره‌ای که صدام حاکم بود اگر کسی میخواست استاد دانشگاه حقوق بگیره و حقوقی که میگیره پول 3-4 تا شانه تخم مرغ میشد، انقدر حقوق استاد دانشگاه کم بود. چرا؟ چون صدام اون بودجه کلانی که در اختیارش بود اینا خرج لشکرکشی و لشکرکشی میکرد و همین باعث شده بود که یک لشکر عربی مقتدر توانمند شکل بگیره. ولی چی میشه این لشکر عربی مقتدری که بیش از 20 سال کار کرده روش و این همه سرمایه گذاری کرده در عرض 2 روز فرو ریخت؟ یا مثال دیگر بحث خود طالبان هست و لشکری که آمریکایی ها ساختن در افغانستان. 2001 وقتی آمریکایی ها وارد افغانستان شدن، شروع کردن یک لشکری که ناتویی و آمریکایی است در افغانستان ساختن، 20 سال هم روش کار کردن.
بله.
و جالبش اینه که وقتی طالبان وارد کابل شدن با دمپایی وارد شدن، نه پوتین داشتن نه تجهیزات داشتن. تجهیزات آمریکایی‌ها بسیار دست اینها افتاد. چه اتفاقی افتاد تو افغانستان، تو عراق، تو کشورهای دیگه؟ حالا سوریه کشور نزدیکتر به این داستان هست که اینها علارغم اینکه تجهیزات بسیار خوبی در اختیارشون قرار بود، علارغم اینکه بیش از 2 دهه رو اینها سرمایه‌گذاری سنگین انجام شده بود، نتونستن در عرصه میدانی موفق باشن.
بله.
این خودش یک مسئله به نظرم حائز اهمیت و مهمی است که نیاز به بررسی داره.
به نظرم آنچه که میشه صحبت حضرت عالی فهمید این هست که قبل از اینکه ما به این فکر کنیم که تجهیزاتمون، امکاناتمون، استعداد نظامیمون چی هست، باید در باور و اندیشه به این نقطه برسیم که میتونیم این کار رو انجام بدیم و موفقیت همراه خواهد بود. حالا این اراده اصابت ممکنه برای مخاطبان ما یه مقدار این اصطلاح خیلی آشنا نباشه. حالا بحث اراده سیاسی در مباحث مطرح میشه یا اراده ملی، اینها، این رو اگر میشه یک اشاره اجمالی بفرمایید خیلی کوتاه.
بله، دقیقا. شما ببینید بحث اراده اصابت که عرض میکنم همون اراده مقاومته. یعنی این اراده سیاسی یا اراده ملی که فرمودید، اینا کنار هم منجر میشه به اراده مقاومت. یه مثال دیگه میزنم. ما یک شهر داریم در عراق به نام آمرلی.
بله.
شهر آمرلی یک شهر شیعه نشین بسیار کوچیکه.
بله.
شهر شیعه نشین آمرلی در عراق 90 روز در برابر داعش و گروه های تکفیری مقاومت کرد. اونایی که جنگیدن با گروه های تکفیری و گروه های داعشی یا مطالعه کردن کتاب هایی در مورد این قضیه میدونن که اینا هیچ حد و مرزی نداشتن، نه تو کشتار حد و مرز داشتن، نه اصلا ترس تو وجودشون بود، به نیت جهاد و دیدار با رسول الله و از لحاظ ایدئولوژی به شدت قوی بودن و به شدت شجاع بودن. چی میشه با دست خالی؟ مردم خوب آمرلی یه دفعه سه ماه مقاومت میکنن. بعد من با بچه های آمرلی صحبت میکردم، میگفتن حاج قاسم وقتی وارد آمرلی شد با سه تا نیرو وارد شد. چی میشه حاج قاسم با سه نیرو وارد آمرلی میشه؟ آمرلی رو سازماندهی میکنه و آمرلی آزاد میشه، سه تا نیرو. و چی میشه که شهر نظامیان عراق موصل که بیش از 2 میلیون نفر جمعیت داره در عرض یک روز و نیم فرو میریزه؟ همشون توی یک کشور
در مقابل داعش دیگه.
بله بله، در برابر داعش موصل فرو ریخت در عرض یک روز و نیم، دو روز. اما آمرلی سه ماه مقاومت میکنه، شهر کوچک، شهر نظامیان. این اراده مقاومت، حضرت آقا در سخنرانیشون خیلی تاکید دارن رو بحث اراده مقاومت. ما این اراده اصابت که عرض کردم، یعنی این که اراده شکل بگیره فوق همه اراده ها و این اراده منجر به مقاومت بشه. این خیلی مسئله مهمیه. خیلی رژیم صهیونیستی آمریکایی ها، رسانه های عربی، قبلا ما رسانه های غربی داشتیم، بعد شد رسانه های عربی غربی، بعد شد رسانه های عربی غربی عبری ترکی، یعنی یک مربع رسانه تشکیل دادن که اراده رو در هم بشکنن. و به نظرم بارزترین نمونهی که میتونیم برای این بحث اراده اصابت داشته باشیم مردم مظلوم قصد است.
بله.
یعنی یک نمونه کاملا بارز.
خیلی ممنون و سپاسگزار. ما داریم با جناب استاد راسخی، کارشناس محترم برنامه راهبرد، در خصوص راهبرد مدیریتی رهبر معظم انقلاب در قبال رژیم نجات پرست، کودک کش و قاصب صهیونیستی صحبت میکنیم که این راهبردی که انتخاب شده مبنی بر نفی کامل این رژیم و نفی مشروعیت آن، دستاوردهاش چی بوده و چگونه تونسته این راهبرد نتایج ملموس و مشخص خودش رو دیکته کنه در قبال آن همه تجهیزات و حمایت‌های بین‌المللی از این رژیم قاصب. رو بحث تغییر موازنه قدرت داریم صحبت می‌کنیم که کاملاً مشخص هست که در عرصه میدان نیروهای مقاومت، خود فلسطینیان، از انتفاضه سنگ رسیدن به مرحله‌ای که الان هم از نظر سیاسی و از نظر بین‌المللی در یک جایگاه برتری قرار دارن و هم از تجهیزاتی که علارغم محاصره داره به دستشون میرسه و دارن استفاده میکنن. جناب استاد راسخی تأکیدشون بر این هست که در درجه اول قبل از توان اصابت اینها به این باور رسیدن و این اراده رو در خودشون تقویت کردن که میشه بر چنین دشمنی فائق آمد و برتری رو داشته باشیم. این رو استاد توضیح دادن. انشالله در ادامه برنامه امروز راهبرد ما باز هم از این مبحث مهم خواهیم گفت و از زبان جناب استاد راسخی خواهیم شنید و استفاده میکنیم.
تاریخ با سنگ ما میخونه، تاریخ دیده به خوب میدونه، اسلام اموی میمیره، اسلام علوی میمونه. یزید کجاست؟ کاخ ستم کجاست؟ پرچمی که بالاست پرچم حسین و کربلا. شب کجاست؟ امان نامه کجاست؟ دنیا خوب میبینه رفع الله رایت العبا. دنیا خوب میبینه رفع الله رایت العبا. میترسه هنوزم نسل بنی امیه، میترسه هنوزم نسل بنی امیه، از خطبه زینب و ماه ماسه رو غیره از خاتمه زینبان.